دوستان عزیز، در این جلسات پنجشنبه شب ما معمولا در مورد موضوع دیدگاه الهیات پنتیکاستی و کاریزماتیک، یک دیدگاهی که بسیار بسیار در کلیساهای ایرانی و در کلیساهای فارسی زبان رخنه کرده و برای دهه‌های زیادی از اوائل جنبش کلیساها در ایران در قرن اخیر تا الان این الهیات پنتیکاستی و کاریزماتیک بوده. در این مورد ما در حال بررسی بودیم در مورد تاریخ این جنبش پنتیکاستی و کاریزماتیک و اینکه الهیات اون رو بررسی کردیم و موردهای مختلفی رو صحبت کردیم که اونها بر این باور هستند که عطیه های روح القدس، یعنی چیزهای شبیه نبوت و صحبت به زبانها و تعمید با روح القدس و غیری، هنوز هم برای ما وجود داره و اینکه هنوز خداوند نبوت میده و کسانی هستند که با رویا و با راه‌های مختلفی خداوند باشون به طور مستقیمی داره صحبت میکنه خارج از کلامش. در این مورد ما خیلی صحبت کردیم و همچنین در مورد اینکه روح القدس کیست، کار روح القدس چیست و این چیزها ما در جلسه های قبلی صحبت کردیم. در جلسه پیش در مورد عطیه زبان ها صحبت کردیم و اینکه این در کتاب مقدس چیست و شروع به این کردیم که آیاتی رو که این عزیزان پنتیکاستی و کاریزماتیک استفاده میکنن برای دفاع از دیدگاهشون رو کم کم شروع به این کردیم که ببینیم آیا اینها درست هستند یا نه. الان من میخوام از آیاتی رو از اول قرنتیان، رساله اول قرنتیان فصل 13 براتون بخونم. اول قرنتیان فصل 13، پولس رسول می‌فرماید که اگر به زبان‌های مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو شده ام. و اگر نبوت داشته باشم و همه اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم، به حدی که کوه‌ها را جابجا کنم و محبت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر همه اموال خود را برای خوراک فقرا دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم، هیچ سود نمی برم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمی ورزد. محبت کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را جویا نمی شود. خشم نمی گیرد و بدی را به حساب نمی آورد. از بی‌عدالتی مسرور نمی‌گردد ولی با راستی شادی می‌کند. در همه چیز صبر می‌کند و همه چیز را باور نمی‌نماید و در همه حال امیدوار می‌باشد و هر چیز را متحمل می‌شود. محبت هرگز ساقط نمی‌شود و اما اگر نبوت‌ها باشد نیست خواهد شد و اگر زبانها پایان خواهد پذیرفت و اگر معرفت زایل خواهد گردید. زیرا جزئی معرفت داریم و جزئی نبوت می نماییم. اما هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. خب دوستان، ما در این جلسه های اخیر در مورد عطای زبان ها صحبت کردیم. صحبت به زبان ها، اون چیزی که پولس رسول در اول قرنتیان صحبت میکنه و که نشون میده که این یکی از اون عطیه های روح القدس هست و صحبت کردیم که معنی این زبان ها چیست، در کجا استفاده شده، به چه صورت ما در کلام این رو میخونیم و همچنین در که چگونه در روز پنتیکاست این عطیه زبانها، صحبت به زبانها دیده شد. صحبت از این کردیم که برخی که سوال میپرسند، خب در اینجا مثلا در اول قرنتیان فصل 13 آیه 1 صحبت از زبانهای فرشتگان میکنه، معنی این چیست؟ و حتی یکی از عزیزان پیام دادن و گفتن که خب ایشون باور دارن که زبانهای فرشتگان زبان انسانی نیست و ایشون شنیدند، ولی ما نمیتونیم برگردیم به تجربه انسانی. و در این مورد ما بسیار صحبت کردیم که تمام افکار ما باید از کتاب مقدس گرفته بشه و چیزی که ما در اینجا میخونیم، میبینیم که اینجا پولس رسول داره میگه که اگر امکان این رو داشت که ما به زبانها صحبت بکنیم، به زبان فرشتگان صحبت بکنیم و محبت نداشته باشیم، هیچ معنایی نداره. در این مورد ما صحبت کردیم و همچنین سوالی که برخی پرسیدن که مگر آیا کتاب مقدس درباره دو نوع زبان صحبت نمی‌کنه؟ مثلا زبانی که شناخته شده، که اون زبان‌هایی هستش که در اعمال رسولان فصل 2 می‌خونیم، زبان‌های انسانی هستند. بعدش دومی مورد زبان‌های ناشناخته هستش که در اول قرنتیان می‌خونیم، اول قرنتیان فصل 14. در مورد این هم صحبت کردیم که زبان ناشناخته یا غیر یعنی چی، و نشون دادیم که این وجود نداره. نمیشه گفتش که زبانهایی وجود داره که ما استفاده بکنیم که هیچ کسی نمیفهمه و هیچ زبان انسانی نیست، زبان این در این دنیا نیستش. و اونجا بودش که این موضوع رو دیگه به اتمام آوردیم جلسه پیش، و الان میخوام ادامه بدم و در مورد برخی هستن که در مورد ناله های روح صحبت میکنن، که این رو در رومیان هم میخونیم، در رومیان فصل 8 این رو براتون میخونم. در رساله رومیان صحبت بر ناله های روح القدس میکنه، و برای همین برخی هستن که میگن که بعضی از این در این جلساتی که اینها شرکت میکنن، در جلسات کلیسای پنتیکاستی و کاریزماتیکی که هست، که بسیار سر و صداهای مختلفی به گوش میخوره، خیلی ها ناله میکنن، خیلی صداهای عجیب غریبی ازشون بیرون میاد، اینها همین ناله های روح القدس هستن. ای میخوام ببینیم که آیا این حقیقت داره یا نه، آیا این رو ما در کتاب مقدس به این صورت میخونیم یا نه. در رساله رومیان پولس رسول در فصل 8 آیه 26 به این صورت مینویسه، میگه به همچنین روح نیز ضعف ما را یاری میکند، زیرا نمیدانیم چگونه برای آنچه که میباید دعا کنیم، اما خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. میگه روح القدس برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. خب دوستان، برخی از همونجور که گفتم، برخی از کاریزماتیک ها معتقدند که این ناله روح در اینجا به زبان های وجدامیز اشاره داره. آیا این امکان داره؟ آیا این منظور این آیات این هست؟ و دوستان میبینیم که این وقتی موضوع رو میخونین، وقتی این متن رو میخونین، میبینیم که این یک نمونه دیگری از بیرون رفتن از موضوع در متن هستش، که یک دیدگاهی رو دارن و میخوان دنبال اون بگردن توی متن تا اینکه برن متن رو بخونن و از اون دیدگاهشون رو بگیرن. نمیتونیم از این موضوع رو از متن خارج بکنیم و تا اینکه به تفسیر خودمون برسیم که اصلا در معنای متن نیست. متن و موضوع رومیان فصل 8 چیزی در مورد عطیه زبانها نمیگه. صحبت از عطیه زبانها نیست. صحبت به زبانها نیستش اینجا. اینو نمیتونیم به اینجا وارد بکنیم که این ناله های روح القدس همین عطیه زبانها هست. به زبانها صحبت کردن چیز کاملا دوری از ذهن پولس در اینجاست، اصلا صحبت نمی کنه. بنابراین این ناله های روح چیست اینجا؟ دوستان ناله ها اینجا دعاهای شفایی روح القدس برای مقدسین هست. وقتی صحبت از این میکنه که شفاعت میکند، صحبت از دعا هست، میگه که زیرا نمیدانیم چگونه برای آنچه که میباید دعا کنیم. موضوع دعا هست. بعد میگه اما خود روح برای ما شفاعت میکند. شفاعت یک نوع دعا هست، اما خود روح برای ما شفاعت میکند. بعد آیه بعد میگه و او که کاوشگر دل هاست فکر روح را میداند، زیرا که او برای مقدسین بر حسب اراده خدا شفاعت میکند. میبینید دوستان، روح القدس دارای یک خدمت دعا هست، شفاعت هست، که او برای مسیحیان به طور جداگونه دعا میکنه. بعضی اوقات میشه که در دعاهامون از اون چی که باید دعا کنیم عذاب میکشیم و نمیدونیم دقیقا در مورد چی میخوایم دعا بکنیم و نمیتونیم اون دعاهای دلمون رو به زبان بیاریم، نمیدونیم چه کلماتی استفاده بکنیم که این دعاهای در درونمون رو به خداوند بگیم و از ما خارج بشه، چون که در شرایط خاصی ما مطمئن نیستیم، نمیدونیم حقیقتا که خواست خدا در مورد اون موضوع چی هست. ما نمیتونیم خواسته های عمیق در دل خودمون رو با کلمات بیان کنیم و در این مرحله هست، در این موقع هستش که روح خدا، روح القدس ما رو کمک میکنه و اون موقع هستش که اون موضوع رو به دست میگیره و برای ما شفاعت میکنه با اون ناله هایی که در دل ما وجود داره که ما نمیتونیم بیان بکنیم، تا در واقع خواسته های ما از خدا مطابق خواست خدا باشه. پس روح القدس در شفاعتش به ما کمک میکنه که خواسته های دلمون، اون ناله هایی که در دلمون هست رو به خواسته های خداوند مطابق میکنه. همچنین ما میدونیم که اون ناله ها به صحبت به زبانی ربطی نداره. اینجا هیچ صحبتی از زبانی نمیکنه، چون که در آیات قبلی این متن از همون کلمه برای آفرینش استفاده کرده. اون ناله ها در مورد آفرینش هم هست. مثلا در آیات 22 و 23 در رومیان، رساله رومیان فصل 8 و آیات 22 و 23 رو شما بخونین برای خودتون، اینو میبینین. رومیان فصل 8 آیه 22، زیرا میدانیم که تمام خلقت تا الان با هم در آه کشیدن و درد زایمان می باشند و نه تنها آنها، بلکه ما نیز که نوبر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار پسرخواندگی، یعنی رهایی جسم خود. اینجا آه کشیدن همون کلمه ناله هستش که پولس رسول به کار می بره و میگه این در کل خلقت، تمام آفرینش این آه رو میکشه، این ناله رو میکشه، همون کلم هست. و واقعا اون ناله های آفرینش به معنای این نیستش که آفرینش به زبان ها صحبت میکنه. تمام آفرینش به دلیل چی داره آه میکشه؟ به دلیل اینکه در تحت لعنت گناه ناله میکنه. این رو ما در پیدایش میخونیم که چگونه آفرینش سقوط کرد، انسان سقوط کرد، در گناه وارد این دنیا شد و خداوند گفت که این دنیا دنیایی هستش که در تحت لعنت اوست. دوستان، همه مسیحیان به خاطر اون همچنین میشه گفتش که همه مسیحیان به خاطر مبارزه روزانه خودشون با گناه در حال ناله هستند. هیچ مسیحی نیستش که بگه که من وقتی دارم با گناهم میجنگم بسیار خوشحالم. نه، این باعث درد و زجر درونی ما هست که ما هنوز داریم با گناهمون می جنگیم. پولس در اینجا به خوبی توضیح میده که غم و اندوه ما مثلا در رومیان فصل 7 چگونه هست. میگه ما یه دردی در ما وجود داره، یک اندوهی در ما وجود داره، یک ناله‌ای در ما وجود داره که اصلا موضوع صحبت به زبان ها نیستش. ما باید از این متن نمیتونیم خارج بشیم و یک موضوع دیگه‌ای رو توی این وارد بکنیم. مثلا در رومیان فصل 7 آیات 14 به بعد رو من براتون میخونم که میبینین که چگونه ما که به مسیح ایمان داریم هنوز ما در یک نبردی هستیم، نبرد درونی هستیم. در رومیان فصل 7 آیه 14 به این صورت میخونیم: زیرا میدانیم که شریعت روحانی است، اما من جسمانی و زیر گناه فروخته شده هستم که آنچه میکنم نمیدانم، زیرا آنچه میخواهم نمیکنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا میآورم. پس هرگاه کاری را که نمیخواهم به جا میآورم، تصدیق میکنم که شریعت نیکوست. و اکنون من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است. زیرا میدانم که در من، یعنی در جسمم، هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است، اما به جا آوردن آنچه که نیکوست را نمییابم. زیرا آن نیکویی را که میخواهم نمیکنم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم. پس چون آنچه را نمیخواهم میکنم، من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه گناه که در من ساکن است. پس این قانون را میابم که وقتی که میخواهم نیکویی کنم، بدی نزد من حاضر است، زیرا بر حسب انسانیت باطنی به شریعت خدا خوشنودم. اما شریعت دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من در جنگ است و مرا اسیر میسازد و آن شریعت گناه که در اعضای من است. بعد اینو میگه: وای بر من که چه انسان بدبختی هستم. اینو پولس رسول میگه: وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، کیست که مرا از این بدن مرگ رهایی بخشد؟ و این رو در رومیان فصل 7 آیات 14 تا 24 میخونیم. و اینجا فریاد میزنه پولس رسول، میگه: وای بر من که چه انسان بدبختی هستم، کیست که مرا از بدن مرگ رهایی بخشد؟ دوستان، بنابراین این ناله ها آرزوهای عمیق. این وقتی متن رو میخونیم، بعد از این میره به فصل 8. این ناله ها آرزوهای عمیق و غیر قابل توصیف دل و ذهن است. ما برای روز رستاخیز، ما ایمانداران روز شماری میکنیم که اون وقت خدا به ما بدنی میده که دگرگون شده هست، همون مانند بدن مسیح رو به ما میده و ما رو از اون وضعیت گناه آلودی کاملا رهایی میبخشه. و برای همین هستش که پولس رسول میگه: وای بر من چیکار کنم؟ کیه که من رو از این بدن مرگ رهایی میبخشه؟ و اون حقیقتا مسیح هست که میگه: خدا رو شکر میکنم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. در اون وقت مسیح آفرینش خودش رو همانند اون جلال باغ عدن باز میگرداند. پس فریاد از ته دل همه آفرینش و همه مسیحیان این استش که: ای خداوند عیسی، به زودی بازگرد. ای خداوند، به زودی بازگرد، منو عوض بکن، من نمیخوام در این گناه باشم، من نمیخوام در این جنگ گناه باشم. و این آه و ناله های آفرینش وجود داره و این آه و ناله در دل مسیحیان هم وجود داره. پس مجددا دوستان تکرار میکنیم که ناله های روح رو که در رومیان فصل 8 26 میخونیم، هیچ ارتباطی با صحبت کردن به زبان ها نداره. از این نمیتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بگیم که خب من وقتی این صداها از من داره خارج میشه، این ناله های روح هست. اصلا کاملا اشتباه هست. و موضوع بعدی این هست، سوال بعدی که بعضیا میپرسن اینه که خب چرا اون عطیه صحبت به زبان ها نشانه ای برای بیمانان هست؟ در کتاب مقدس، در رساله اول قرنتیان فصل 14 به این صورت میخونیم که این سخن به زبانها، عطیه صحبت به زبانها، این یک نشانه هستش. چرا اینو کلام خدا میگه؟ نشانه هست برای بیمانان. حالا اینا که این عزیزانی که در جلسات کلیساییشون و پرستششون دارن به زبانها، به قول خودشون دارن به زبانها صحبت میکنند، آیا هدفشون این هستش که برای بی ایمانان این نشانه ای هست برای بی ایمانان، این به این صورت دیده نمیشه در جلسات ایشون. و در اول قرنتیان و فصل 14 آیه 22 پولس رسول میگه که پس زبانها نشانی است نه برای ایمانداران، این برای ایمانداران نیستش، این نشانه ای برای ایمانداران نیست میگه که، بلکه برای بی ایمانان. اما نبوت یعنی اعلام کلام خدا برای بی ایمانان نیست بلکه برای ایمانداران است. پس نشانی زبانها نشانی است نه برای ایمانداران بلکه برای بی ایمانان. نه اینکه هیچ استفاده نمیشه برای ایمانداران، بلکه باید ترجمه میشد. اما همین که مردم دارن در جلساتشون به زبانها صحبت میکردن، این نشانه ای بود برای بی ایمانان. خب بنی این چیست؟ و دوستان این اولین بار نیستش که عطیه زبانها به عنوان نشانه ذکر میشه. مسیح خودش قبلا در انجیل مرقس مثلا فصل 16 آیه 17 خودش گفته بودش که این سخن به زبانها نشانه هایی هستند. در انجیل مرقس فصل 16 آیه 17 این رو میخونیم که مسیح گفت و این آیات یعنی این نشانه ها همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند. پس خود مسیح گفتش که این یکی از نشانه هایی هستش که برای اونها بود و گفت من با شما خواهم بود. و بعد در اون آیات آخر میگه که به همین چیزم پیش اومد، نمیگه که ادامه یافت بعد از صعود مسیح به آسمان، اما میگه دقیقا همین چیز پیش اومد در اون زمانی که اون انجیل نوشته شد. یک نشانه یا یک آیه یا یک علامت به عنوان یک نشانگر عمل میکنه. پس وقتی که اینجا در رساله اول قرنتیان فصل 14 و آیه 22 میخونیم پس زبانها نشانی است، این یک نشانه یک علامت به عنوان یک نشانگر هست و هدف اون جلب توجه به چیزهای مهم هست. یک نشانه یک چیز رو داره به یک چیزی رو اشاره میکنه که توجه ما رو جلب اون بکنه که این چیز مهمه، به این چیز نگاه بکنیم، به این چیز اساسی نگاه بکنیم. بنابراین منظور پولس رسول در مورد زبانها نشانی است چی میشه؟ بررسی آیات 21 اون دو تا آیه قبل از آیه 22 به ما به این سوال جواب میده. در آیه 20 اول قرنتیان فصل 14 پولس کلیسای قرنتیان رو سرزنش میکنه، میگه که مثلا ای برادران در فهم اطفال نباشید بلکه در بدخویی اطفال باشید و در فهم رشید. میگه شما باید در فهمتون رشید باشین، بزرگسال باشین، نباید مثل بچه رفتار بکنید. اما در چیزهای دیگه بچه باشین و بالغ نباشید، در این چیزها کار نکنید. مثلا میگه که در بدخویی اطفال باشید اما در فهم اطفال نباشید. به عبارت دیگر پولس به اونها میگه کتاب مقدس خودتون رو بشناسید کلام خدا چی میگه. این فهم منظور فهمیدن کلام خدا هست، کتاب مقدس رو بشناسید. بعد سوال اینجاست آیا هدف صحبت به زبانها رو نمی‌بینید؟ منظورش این هست، آیا هدف این رو نمی‌بینید که صحبت به زبانها چی هست؟ پولس بعدش میاد بعد از این آیه 20 توجه ایشون رو به عهد عتیق جلب میکنه. پولس در آیه 21 از جای دیگه در نقل بیان میکنه، داره آیه 21 اینجا میخونیم در تورات مکتوب است، یعنی در عهد عتیق مکتوب است. این داره از اشعیای نبی از کتاب اشعیا فصل 28 داره نقل بیان میکنه، در از آیات 11 و 12 داره نقل میکنه و میگه در تورات مکتوب است، خداوند میگوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهند گفت و با این همه مرا نخواهند شنید. در اون زمان دوستان، در اون زمانی که کتاب اشعیا نوشته شد، اشعیا به بنی اسرائیل نسبت به داوری نزدیک هشدار داد. گفت خداوند، داوری خداوند نزدیک است. بنی اسرائیل بارها و بارها و سرسختانه هشداری های واضح خداوند رو از طریق پیامبرانش رد کردن. و از اونجایی که اونها کلام خداوند رو که به زبان مادریشون یعنی به زبان عبری به اونها گفته بود به اون توجهی نکردن، حالا مجبورن اون رو به زبان دیگری، به زبان بیگانهی یعنی زبان آشوری بشنوند. و در اشعیا فصل 28 آیه 11 این رو میخونیم: زیرا که به لبهای الکن یعنی عجیب به زبان غریب با این قوم تکلم خواهم نمود. و اینجا میگه خداوند میگوید به زبانهای بیگانه و لبهای غیر به این قوم سخن خواهم گفت و با این همه مرا نخواهند شنید. یه با تمام اینم هیچ کلام من رو نمیشنوند. و اونها رو به اسیری به کشور دیگری خواهند برد. و باید داره خدا اینجا میگه که شما باید یه زبان دیگه رو یاد بگیرین، یه زبان دیگه رو که براتون بیگانه هست رو باید یاد بگیرین. با این زبان من با شما صحبت میکنم و باید با شروع تعلیم الفبای جدیدی با یک زبان بیگانه در غربت شما بیاموزید. در اشعیا فصل 28 آیه 10 این رو میگه: او میکوشد ما را از اول با حروف، بعد با سطور و بالاخره با دروس، یکی بعد از دیگری آموزش دهد. میگه خط به خط خداوند کم کمک با شما دوباره صحبت میکنه، آموزش میده. این کلام کلام سرزنش از کلام داوری خداوند در برابر بنی اسرائیل بی ایمان بود. و پولس رسول داره میگه که این برای بی ایمانان هست. این وقتی که این خودش این نشون میده که مسیح واقعا همون مسیح اسرائیل هستش، چون که زمانی که بنی اسرائیل کلام خداوند، مسیح خداوند رو رد میکنن، خدا باهاشون به زبان بیگانهی صحبت میکنه، با زبان کشورهای دیگهی صحبت میکنه. پولس رسول میگه که داره این به اجرا میاد و این برای نشانهی هست برای بیمانان. پس در اول قرنتیان، رساله اول قرنتیان فصل 14 آیه 22 پولس اظهار داشت که اون عطیه صحبت به زبانها به عنوان علامتی، نشانهی برای یهودیان بی ایمان یا یهودیانی هستن که کافر هستن در دوران عهد جدید بود. منظورش این یهودیان بی ایمان هست. یهودیان اونها تصور میکردن که اونها تنها مردمانی هستن که خداوند اونها رو نجات بخشیده و این یک تصور اشتباه و غلطی بود. این عطیه صحبت به زبانها برای تصحیح این ایده اشتباه بود. حالا فکرشو بکنین، این رو کجا ما میبینیم؟ مثلا این رو ما در اعمال رسولان میبینیم که اون تجربه پتروس در اعمال رسولان فصل 10 رو شما در نظر بگیرین، یک مثالی هست به این که دقیقا همین موضوع هستش که این موضوع در مورد اشارهی هست به بی ایمانان. خداوند میخواست در اعمال رسولان میبینیم خداوند میخواست که پتروس اون بشارت انجیل رو به کورنلیوس که یک غیر یهودی بود، یک رهبر فرمانده سپاه رومی بود که خودش یک غیر یهودی بود، و خداوند میخواست که پتروس این بشارت مژده مسیح رو به این کورنلیوس بده. و به عنوان یک یهودی خالص، پتروس هیچ ارتباطی با یک ملت غیر یهود نمی داشت. نمیخواست اصلا به طرف غیر یهودیان بره و بهشون مسیح رو اعلام بکنه. اما خداوند در رویایی با پتروس صحبت کرد و سه بار به او دستور داد که تا غذایی رو که طبق شریعت یهود اونها رو نجس به شمار میشمردن رو بخوره. این رو شما در اعمال رسولان فصل 10 آیات 11 تا 16 میخونید که خداوند گفت این شما این تو پتروس این خوراک نجس رو بخور. و این هم برای آماده سازی پتروس برای خدمت به کورنلیوس بود که شخص نجس در نگاه یک یهودی دیده میشد که میگفتن کورنلیوس تو شخص نجسی هستی. و هنگامی که کورنلیوس از پتروس درخواست اومدن کرد، پتروس با اطاعت خداوند به دیدار او رفت. بر کتاب مقدس این رو میگه در اعمال رسولان فصل 10 آیات 44 تا 46 این رو میخونیم که این سخنان هنوز بر زبان پتروس بود که روح القدس بر همه آنانی که کلام را شنیدن، وقتی که پتروس داشت موعظه میکرد، انجیل رو بیان میکرد به کورنلیوس و خانوادش، یه همون موقعی که هنوز داشت صحبت میکرد، روح القدس بر همه آنانی که کلام را شنیدند نازل شد و ایمانداران از اهل ختنه، یعنی مسیحیان یهودی که همراه پتروس آمده بودند، در حیرت افتادند از آنکه بر امتها، یعنی بر غیر یهودیان نیز عطای روح القدس فرو ریخته شد، زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها سخن میگویند و خدا را تمجید میکردند. این رو در اعمال فصل 10 آیه 44 به بعد میخونیم. و هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، از اون طرف شورای کلیسایی فراخوانده شد که تا توضیح بده از رفتنش به خانه اون غیر یهودیان خبر بده. میفهمین اون رسولان و اون بزرگان کلیسا از اینکه پتروس به کورنلیوس و خانواده او که غیر یهودی بودن و از اینکه او انجیل رو به اونا اعلام کرده بود ناراحت بودن. اونا هم داشتن هنوز یاد میگرفتن که نه، انجیل مسیح فقط برای قوم یهود نیست، برای تمام امت هاست. و در اونجا هستش که شما میخونین میبینین که چگونه پتروس خودش رو دفاع کرد، از این کارش دفاع کرد و او به اونها کل حکایت رو از اینکه چگونه خدا در یک رویا با او سخن گفت و چگونه روح او رو به خانه کورنلیوس هدایت کرد توضیح میده. و به این صورت پتروس در اعمال فصل 11 و فصل 11 آیه 15 شما بخونین این رو میگه: و چون شروع به سخن گفتن میکردم، به اونا میگه وقتی شروع کردم به سخن گفتن، روح القدس بر ایشان نازل شد همچنان که نخست بر ما. و اینجا میگه که من دیدم، پتروس دیدش که چگونه کورنلیوس و خانوادهش به طور باشکوهی نجات پیدا کردن، وقتی کلام رو شنیدن اون مسیح رو پذیرفتن. و همونطور که او و بقیه رسولان در پنتیکاست تجربه کرده بودن، همون چیز پیش اومد، چون که اونها هم به زبانها سخن گفتن. و پتروس ادامه میده، میگه که پس چون خدا همان عطا را، یعنی روح القدس رو، بدیشان بخشید، چنان که به ما محض ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند، پس من که باشم که بتوانم خدا را مانع شوم؟ یه همون چیزی که برای ما پیش اومد در اون موقع، برای اینها هم پیش اومد. و واکنش اون شورای اورشلیم، شورای کلیسای اورشلیم که پتروس رو به سوال کشیده بودن چی بود؟ این رو میخونیم: چون این را شنیدند ساکت شدند و خدا را تمجید کنان گفتند به راستی خدا به امتها نیز توبه حیات بخش را عطا کرده است. این رو در اعمال فصل 11 آیه 18 میخونیم. و دوستان، در اینجا هدف صحبت به زبان هاست، این هست هدف صحبت به زبان. اون نشانهی برای یهودیان بیمان هست، برای پتروس و مقدسین یهودی که در ابتدا بی اعتقاد بودن، بی ایمان بودن به این که خداوند داره در امتها هم کار میکنه. این یک نشانه تاییدی بود که غیر یهودیان وقتی مسیح رو دریافت میکنن واقعا با روح ساکن میشن، روح القدس بر اونها ساکن میشه. و این موضوع هستش که پولس رسول میگه که این نشانه هست برای غیر ایمانداران، بی ایمانان، برای اون بی ایمانان یهودی هست که باور نداشتن که غیر یهودیان هم به مسیح ایمان میارن. حالا سوال دیگه ای که با این من به اتمام میرسونم این جلسه رو و دوباره ادامه میدیم این موضوع زبانها رو، سوال اینجاست که آیا میتونیم از رساله اول قرنتیان فصل 13 آیات 8 تا 10 برای اثبات این که صحبت به زبانها به اتمام یافته استفاده کرد؟ آیا میتونیم از این قسمتی که با هم دیگه خوندیم اول قرنتیان فصل 13 آیات 8 تا 10 آیا میشه از این استفاده کرد برای این که نشون بدیم که این صحبت به زبانها دیگه به اتمام رسیده؟ و جواب من این هست، بله میشه از این استفاده کرد. اول قرنتیان فصل 13 آیات 8 تا 10 یکی از واضح ترین بخش در مورد توقف یا اتمام آیات و اون علامت ها و عطیه های روح القدس هستش. و شما، من این رو براتون میخونم، محبت هرگز ساقط نمی شود و اما اگر نبوت ها باشد نیست خواهد شد و اگر زبان ها پایان خواهد پذیرفت و اگر معرفت زایل خواهد گردید، زیرا جزئی معرفت داریم و جزئی نبوت می نماییم، اما هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید. زمانی که طفل بودم چون طفل حرف می زدم و چون طفل فکر می کردم و مانند طفل تعقل می نمودم، اما مرد شدم کارهای طفلانه را ترک کردم. دوستان، در اینجا چندین کلمات کلیدی رو برای به پایان آمدن به کار گرفته شده. مثلا کلمه ساقط در فصل 13 اول قرنتیان فصل 13 آیه 8، محبت هرگز ساقط نمی شود. بعد از کلمه پایان صحبت میکنه یا نیست صحبت میکنه، نیست خواهد شد. بعد صحبت میکنه که زبانها پایان خواهد پذیرفت و بعد میگه و معرفت یعنی دانش الهی که یک معجزه‌ای بود زایل خواهد گردید. روی این فکر بکنید دوستان، نبوت ها، زبان ها، معرفت یا دانش، و اون دانشی هستش که مثلا پتروس داشت وقتی که اون دو نفر زن و شوهر در پنهانی کاری کردن، خونه‌شون رو فروختن، قسمتی از اون پولی که گرفته بودن رو پنهان کردن و بعد به پتروس دروغ گفتن. این دانش الهی هستش که پتروس داشت و گفتش که شما دروغ میگین. منظورش از این هست. این نبوت ها، زبان ها و معرفت یا دانش در آخر سرانجام متوقف می شوند و به پایان خواهند رسید. این رو در اینجا می خونیم. و قبل از این که به اتمام صحبت به زبان ها برسیم، بذارین که از خاتمه نبوت و معرفت یا دانش هم صحبتی بکنیم. پولس اینجا میگه که نبوت ها نیست خواهد شد. نبوت منظورش نه تنها از پیشگویی هست، اما اعلام کلام خدا هم هستش. اما در اینجا از پیشگویی صحبت میکنه، پیشگویی کردن که چه چیزی انجام خواهد شد در آینده و همچنین پیام جدیدی از خداوند، پیامی خارج از کلام خدا، گرفتن پیام خارج از کلام خدا در اینجا به کار گرفته شده. و پولس رسول میگه یه زمانی میاد که دیگه نبوت نمیشه، دیگه خداوند با ما به طور مستقیم به این صورت صحبت نمیکنه و همچنین معرفت یا دانش مخصوصی که روح القدس به ما میده زایل خواهد گردید. این کلمات نیست شدن و زایل شدن، هر دوتاشون با اینکه ترجمه نیستی و زایلی رو ترجمه شده، اما در متن اصل یونانی فقط یکی هستند. کلمه کترگیو هستند که کلمه بسیار سنگین برای پایان رسیدن هست. در اصل به معنای نابود کردن هست یا نابود شدن هست. و این کلمه رو در مثلا در اول قرنتیان فصل 15 استفاده میشه در یونانی، همین دقیقا همین کلمه، و در اونجا به این صورت ترجمه شده، به طور نابود شدن ترجمه شده. مثلا در رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 24 و 26 رو من براتون میخونم. آیه 24 میگه که اول قرنتیان فصل 15، سپس پایان است وقتی که پادشاهی را به خدا و پدر سپارد و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردانید. اینجا کلمه نابود خواهد گردانید همون کلمه نیست شدن و زائل شدن هست. و همچنین آیه 26 اینو میگه، دشمن آخر که نابود میشود مرگ است. دوباره این کلمه نابود شدن رو به کار میبره که همون کلمه زائل شدن یا نیست شدن هست. بعد یک کلمه دیگه ای وجود داره، همون کلمه کاتارگو، نابود کردن یا نابود شدن، در یونانی به شکل انفعالی نوشته شده، یعنی که بر اون عملی خواهد شد. اون شخصی که داره به صحبت میکنه به زبانها، یا این که ببخشید نبوت میکنه، بر اون اشخاص، بر اون نبی به طور انفعالی هست، یعنی بر اون داره عملی میشه از بیرون. اون صدای منفعل نشون میده که چیزی از بیرون باعث میشه که نبوت ها، معرفت یا دانش ها متوقف بشن. حالا این عنصر خارجی هست، این چه چیزی هستش که باعث این میشه که این عطیه نبوت دیگه تموم بشه، متوقف بشه، نابود بشه، نیست بشه، زائل بشه؟ خب جواب این رو از آیات 9 و 10 میبینیم. این عنصر خارجی که باعث نیست شدن و زائل شدن نبوت هست و همچنین معرفت یا دانش هست، اینجا به این صورت ترجمه شده، آیات 9 و 10 در اول قرنتیان 13 به این صورت هست: زیرا جزئی معرفت داریم و جزئی نبوت می نماییم. اما پس میگی که این معرفت ما، دانش ما، نبوت ما فقط جزئی هست، کامل نیستش، فقط قسمتی از حقیقت هست. اما هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد شد. منظور از این چیز، این چیزی که عنصر خارجی که دیگه این معرفت و نبوت رو به اتمام میرسونه، این چیزی هست که اینجا ترجمه شده کامل. یه چیز کاملی هستش که میاد. خب این چیه؟ همش یادتون باشه کل این قسمت داره در مورد این صحبت میکنه که این موضوعات ذهنی هستش که داره صحبت میکنه، در مورد جزئیات هستش که داره صحبت میکنه. به انگلیسی میگیم information یا الان به فارسیشو الان از یاد بردم، موضوعات اطلاعی هست، اطلاعات هستش که داره اینجا بیان میکنه، موضوعات خبری، اطلاعی. و وقتی صحبت از نبوت میشه موضوع اطلاعات هست، از خداوند داریم اطلاعات میگیریم. وقتی موضوع از دانش هست یا معرفت هست، دوباره این یه موضوع اطلاعاتی هستش. پس این کامل، این چیزی که از باعث توقف شدن، متوقف شدن نبوت و معرفت هست، هم باید یه چیزی باشه که یه خبر رو برسونه، اطلاعاتی هستش، معلوماتی هستش. و این بسیار مهم هست برای درک درست این قسمت، چون بعد اون متن رو ببینیم، متن اصل چی هست. و این هستش که میگیم که این چیزی که کامل هست، این وقتی میگه که اما هنگامی که کامل آید جزئی نیست خواهد گردید، یعنی نبوت و معرفت هم نیست خواهند شد، نابود خواهند شد، به اتمام خواهند رسید. این تکمیل کانون یا تکمیل کتب کتاب مقدس است. یعنی وقتی که این 66 کتاب کامل میشن از کتاب مقدس، دیگه به اتمام میرسن، کامل میشن، تکمیل میشن، اون موقع هستش که دیگه نیازی به نبوت نیست، نیازی به معرفت نیست، چون خداوند اراده خودش رو به طور کامل به ما داده. دیگه چیزی جزئی نیستش، ما فقط قسمتی از اراده خدا رو نداریم، همه رو داریم. و وقتی پولس رسول رساله خودش رو به قرنتیان نوشت، هنوز عهد جدید هنوز در حال نوشتن بود، تکمیل نشده بود. و پس از اتمام عهد جدید، وقتی آخرین کتاب نوشته شد، وقتی کتاب مکاشفه نوشته شد، اون عطیه نبوت و معرفت هم متوقف شدن. تمام حقایقی که، تمام جزئیاتی که خداوند میخواد انسان راجع به او بدونه در کتاب مقدس یافت میشه، خارج از اون نیستش. چون نتونیم بگیم خب خداوند یه چیز جدید رو به من گفته که در کلامش وجود نداره. اون حقایق برای زندگی ما کافی و با اقتدار هست. این حقیقت‌هایی که در کتاب مقدس می‌خونیم برای ما کافی است، کفایت داره. نمی‌تونیم بگیم این برای ما کافی نیست، کلام خدا رو من یه چیز بیشتر از کلام خدا رو من نیاز دارم. نمی‌تونیم بگیم که یک چیز با اقتدار دیگه‌ای در برای ما خداوند داده. نه، این حقیقت الهام یافته الهی، این مکاشفه کامل و نهایی خدا برای انسان هست، این کتاب مقدس. همین رو مثلا در دوم رساله دوم تیموتائوس میخونیم، فصل 3 آیات 16 و 17، که اونجا میخونیم تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا میگه کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. پس یک ایماندار با کلام خداوند کامل میشه و به جهت هر عمل نیکو آراسته میشه. همچنین در آخرین کتاب مقدس در مکاشفه و آخرین فصل اون، یعنی فصل 22 آیات 18 و 19 این رو میخونیم که دیگه یعنی نبوت تمام شده. در مکاشفه 22 میخونیم که زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود، شهادت میدهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از کتاب حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است برخواهد داشت. پس اینجا میگه که نمیتونیم، حق این رو نداریم که به این کلام نبوت این کتاب بیفزاییم. افرادی که میگن که امروز هم خداوند به ما نبوت میده، اینها باید بگن که پس اگر اینجوری هست باید این کلام رو بنویسن، به این باید اضافه بشه. و دقیقا همین چیزی هست که کلام خدا میگه نباید اضافه بکنیم به کتاب مقدس. حالا برگردیم به صحبت به زبانها. به صحبت به زبانها چطور؟ چون میفهمین صحبت به زبانها هم موضوع اطلاعاتی هست. پولس در اول قرنتیان فصل 13 آیه 8 نوشت که زبانها پایان خواهد پذیرفت. کلمه پایان خواهد پذیرفت فقط در اصل یک کلمه کوچیک هست. در اینجا فقط یک کلمه یونانی که پاو میگیم هست که به عنوان متوقف کردن پایان خواهد پذیرفت. اینجا متوقف، کلمه متوقف کردن یا متوقف شدن هستش. و برخلاف عطایه نبوت و معرفت که به یک عنصر بیرونی نیاز دارن تا باعث به اتمام رسیدن اونها شوند، یعنی به نیاز به کلام خدا دارن، با تکمیل کلام خدا، دیگه این نبوت و معرفت دیگه به اتمام رسیدن، اما عطیه زبانها به خودی خود متوقف می شود. این متوقف شدن کلمه ای هستش که برای مدتی ادامه خواهد داد، اما یه دفعه دیگه بعد از مدتی متوقف می شود. مثل اینکه روی ترمز ماشین بزنی، یه دفعه متوقف نمی شه، اما یه ذره طول می کشه، کم کمک، یک دوره ای داره. این در کلمه هستش که در یونانی صدای میانه داره، برای همینه که اینو ما میگیم. در دوره کم کم وقتی که هدف خودش رو انجام داد به طور خودکار محو میشه. مثلا ما در تاریکی شب ستاره ها رو میبینیم. این کلمه ای که به کار میبره کلمه هستش که برای محو شدن ستاره ها در تاریکی شب، وقتی که این ستاره ها میدرخشن در تاریکی برای مشاهده، برای نور در شب مفید هستن، اما پس از اینکه سحر میاد و نور ستارگان هم محو میشه. و این عطیه زبانها هنگامی که به هدف خودشون میرسن، به عنوان علامتی برای یهودیان بی ایمان، وقتی این به تحقق میرسه برآورده میشه، اون هم بعدن گرفته میشه. در اول قرنتیان همونجور که خوندیم نشانه ای هستند برای بی ایمانان یهودی. خب حالا سوال این است، آیا امروز خداوند نیاز داره که یهودیان رو متقاعد کنه که انجیل به غیر یهودیان هم داده میشه؟ دوستان دیگه احتیاجی به این کار نیستش. دیگه یهودیان انجیل رو به غیر یهودیان اعلام نمی کنن، بلکه اون غیر یهودیان هستن، اون امتها هستن که به یهودیان پیام رو انتشار می کنن، پیام مسیح رو دارن انتشار می کنن. همچنین تاریخ کلیسا، این اتمام یافتن دوران اولیه از صحبت به زبانها رو تایید می کنه. این رو ما در نوشته های مشهور پدران کلیسایی مثل آگوستین میخونیم، که آگوستین در قرن چهارم این رو مینویسه که در میگه که من نقل قول میکنم از یکی از نوشتهاش، که میگه که در اولین زمان که روح القدس بر روی آنهایی که ایمان آوردند نازل شد و آنها با زبانهایی که آنها نیاموخته بودند صحبت میکردند، همانطور که روح به آنها توانایی میداد. میفته یه زمانی بود اون زبانهای اولیه، روح القدس بر اونها اون توانایی رو میداد که به زبانها صحبت میکنن. این علائم متناسب با زبان خودشون بودن. اما الان دیگه روح القدس با اعلام انجیل مسیح در سرتاسر دنیا داره غیر ایمانداران رو به سوی خودش میکشه از تمام زبانها. دیگه لازم نیستش که به زبانها صحبت بکنیم، بلکه ما یعنی اون عطیه زبانها رو روح القدس به ما بده، بلکه این پیام مسیح داره به تمام دنیا فرستاده میشه، به زبانی که مردم میفهمن. همچنین در زمانهایی که جنبش مسیحیت بسیار پیشرفت کرد، مثلا در زمان رفرماسیون و اصلاحات کلیسایی در اروپا، که هزاران هزار میلیون ها نفر به مسیح رو کردند و از دیدگاه خرافاتی رومان کاتولیک اومدن بیرون، و رهبرانی مثل مارتین لوتر، مثل جان کالوین، مثل جان ناکس، اینها با زبانها صحبت نکردن، اینها اصلا عطیه زبانها نداشتن، اینها فقط کلامی رو که به ما داده شده رو اینها ترجمه کردن، از یونانی ترجمه کردن، از عبری ترجمه شد به زبانهای عام مردم، و بعد این رو موعظه کردن، اعلام کردن. هیچ نمی‌بینیم که به زبان ها صحبت کردند. هیچ نمی‌دونیم که اونها نبوت می‌کردند. و اون در زمانی بودش که خداوند با روحش داشت مردم رو به سوی خودش می‌کشید و بسیار بسیار مردم نجات پیدا کردند و کشورها، ملت‌ها داشتن عوض می‌شدند. ما باید یه ذره تاریخ کلیسا رو بیش از 100 سال اخیر مطالعه بکنیم. و اگر که واقعا این عطیه زبان‌ها برای امروز هست، چرا اون موقع پیش نیومد؟ اگر این عطیه های نبوت و این جور چیزها وجود داره، چرا خداوند اینها رو از کلیسای اصلی خودش نگه داشت و نذاشت که روح القدس به ما اون عطیه رو بده، تا اینکه این جنبش های امروزی پنتیکاستی و کاریزماتیک به وجود اومد؟ دوستان سوالات بسیار زیاد دیگه ای هم وجود داره که بعضی ها میپرسن. مثلا بعضی هستن که تفسیر میکنن که این کلمه کامل، اما هنگامی که کامل آید، این منظورش از آسمان هست، این منظورش از ملکوت خداوند و بهشت هست. حالا در آینده، جلسه آینده سعی میکنیم که این رو بیشتر باز بکنیم که در نشون بدیم که این نمیتونه اون باشه، چون داریم در مورد اطلاعات صحبت میکنیم. موضوع اصلی این قسمت موضوع اطلاعات هست. ولی امیدوارم که این برای شما این موضوعات کمکی باشه و به شما باعث رشد خودتون باشه، که در مطالعه شخصی خودتون همیشه و همیشه باید اون متن اصل رو باید مطالعه بکنید. ببین موضوع اصلی در این آیات چی هستش؟ آیا داره در مورد زبانها صحبت میکنه یا خارج از اون؟ پس دوستان با هم یه دعای کوچیکی میکنیم قبل از این که ببینیم اگر سوالی چیزی هست که عزیزان سوالی دارن بعدن بپرسن. با هم دعا میکنیم. ای خداوندا، تو رو شکر میکنیم برای کلامت، تو رو شکر میکنیم که کلامت کامل هست و به ما داده شده. یک زمانی بودش که ما هیچ دید درستی از کلامت نداشتیم، کلامت رو نشنیده بودیم، اما از تو ممنونیم که کلامت رو در دل ما کاشتی و کلامت رو به دست ما دادی و ما از طریق مختلف میتونیم کلامت رو بخونیم، حتی در گوشی هامون، حتی در کلامی که چاپ شده، حتی از طریق اینترنت میتونیم کلامت رو بشنویم. خداوند وقتی که کلامت رو میشنویم، ما رو کمک کن که به درستی بفهمیم. از تو میخواییم که از روح القدست در ما کار بکنی که ما رو به راه درستی هدایت بشیم و از دست آموزش های نادرست رهایی پیدا بکنیم و اسیر تعالیم انسانی نباشیم. پس با ما باش و باشد که این کلامت در ما عملی بشه و ما کلامت رو تجربه بکنیم هر روزه. در نام عیسی مسیح برای جلال تو می طلبیم. آمین. خب دوستان عزیز، می دونم که مثل معمول وقت کمی داریم، اما اگر یکی دو تا سوال وجود داره و میخواین با من در میون بذارین، لطفاً بفرمایید. بفرمایید. بله.
ترجمه های انجیل بخواستم ببینم که پیشنهاد شما چیه؟ که کدوم، چون تو جزئیات میریم میبینیم که خیلی تفاوت دارن ترجمه ما.
درسته. این موضوع بسیار موضوع حساسی هست و خیلی موضوع مهمی هست. یکی از مشکلاتی که وجود داشته در کلیسای فارسی زبان این بوده که در تا ترجمه های مختلفی وجود داره، همونجور که گفتیم. نیاز اصلی ما این هستش که ترجمه‌ای که ما در دست داریم دقیقا اون چیزی باشه که در متن یونانی وجود داره. ما ترجمه‌ای رو نیاز داریم که ترجمه باشه، نه تفسیر. ترجمه باشه که کلمه به کلمه از متن یونانی ترجمه کرده به فارسی. و تا کنون فقط یه ترجمه، بهش میگیم ترجمه های تحت لفظی یا ترجمه دقیق کلمه به کلمه، که اون ترجمه به نام ترجمه قدیم میگیم. و این ترجمه در سال 1895 میلادی به چاپ رسید و ترجمه کلاسیک فارسی زبان ها هست. اما ترجمه بسیار سنگینی بوده، ترجمه بوده که در خیلی جاها باعث گیجی میشه، چون کلمات رو به کار میبره که دیگه ما استفاده نمی کنیم. و ولی ترجمه بسیار دقیقی بود و ترجمه بودش که بسیار از کلیساهای قدیمی ایرانی باعث برکت اونها بوده و خیلی ها این رو ترجمه عزیزی میدونن. اما ترجمه های دیگه که الان وجود داره، مثلا ترجمه 1009، ترجمه مجده، ترجمه شریف، اینجور چیزها، ترجمه مختلفی وجود داره، ترجمه تفسیری، تمام اینها در رده های مختلفی هستند. بعضی هاشون به صورتی ترجمه هستند، مثلا ترجمه 1009 ترجمه تحت لفظی نیستش، کلمه به کلمه نیست، اما بهش میگیم ترجمه پویا، یعنی ترجمه ای هستش که یه ذره باز هست، بیشتر افکاری هست، اون معنا رو میرسونه تا اینکه ترجمه کلمه باشه، اما به اندازه ترجمه تفسیری نیستش که داره تفسیر میکنه. وقتی که حالا بیشتر ترجمه بشه معنا رساندن، دیگه اون برمیگرده به دید مترجم، دید اون شخصی که داره روی این کار میکنه، روی این ترجمه کار میکنه. واسه همین برمیگرده به اینکه خب تفسیر اون شخص چی هست. و وقتی شما مثلا ترجمه 1009 رو میخونین، خیلی جا هستش که شما دارین معنی اون مترجم رو دارین میخونین، چیزش میشه موضوع تفسیر شخصی میشه. و برای همین ما نیاز به ترجمه فارسی داریم که تحت لفظی است، کلمه به کلمه سعی کرده متن رو برسونه. و تا الان فقط ما ترجمه قدیم رو داشتیم و سپتامبر سال پیش بودش که یک ترجمه جدیدی، یعنی یک ویرایش جدیدی از اون ترجمه قدیم چاپ شد به دست سازمان انجمن کتاب مقدس تسلیسی. و این رو الان شما میتونید به طور الکترونیکی در گوشیتون داشته باشین و شما اگر مراجعه بکنین به وبسایت یا فیسبوک سازمان پارسا، ما میتونیم براتون اون لینکش رو بهتون بدیم که بتونین استفاده بکنین و ترجمه فارسیش داشته باشین، یا اینکه میتونین اینو سفارش بدین و الان این رو میتونین به طور رایگان سفارش بدین از سازمان کتاب مقدس. و اگر میخواین خصوصی هم با من تماس بگیرین، من میتونم براتون اینو بفرستم. و این ترجمه ای هستش که تحت لفظی هست از متن اصل یونانی، نه از ترجمه فارسی نه از ترجمه انگلیسی استفاده کرده، دقیقا همون ترجمه از متن یونانیش هست. و این الان در دست هست و ترجمه عهد عتیق را هم داره سازمان روش کار میکنه که خواناتر بشه و کلماتی که بسیار دشوار و مبهم هست رو داریم بهترش میکنیم، تصحیح میکنیم. و برای همین این ترجمه الان وجود داره، میتونید استفاده بکنین. امیدوارم جواب داده باشم موضوع رو.
بله بله، خیلی ممنون
جناب آقای مرسایی.
بفرمایید برادر. حالا من اون لینک رو براتون توی عزیزان توی فیسبوک پارسا، سازمان پارسا میذارن که شما بعد میتونین توی گوشیتون اصلا نصب بکنین، اپش رو میتونین نصب بکنین، کل اون متن رو بریزین تو گوشیتون و ازش استفاده بکنین. اما فقط عهد جدید هست.
درست. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
جناب مرشایی خسته نباشی.
ممنونم برادر، شما هم همچنین.
جناب مرشایی، من یه سوالی که برام پیش اومده، این قضیه رو که گفتی بحث اون شخصی بوده که حالا منزلش رو میفروشه و میاد و یه بخشش رو حالا نمیگه که مثلا حالا اون مبلغی که بوده یه بخشش رو نمیگه، ولی بعد به اون از بین میره. این تو این قضیه چی میخواد، به چه علت اینطور میشه که مثلا حالا اون بالاخره فروخته میخواد بیاد بده، یه بخشش رو که نمیگه، دلیلش چیه؟ چه معنی و مفهومی رو میبسونه؟
پتروس دقیقا این رو جواب میده. پتروس اون موقع جواب میده، میگه که مگر وقتی خونه رو فروختین این خونه مال شما نبود، مگر این پول رو که گرفتین این مال شما نبود، پس چرا خواستین این رو پنهان بکنین، چرا دروغ گفتین؟ و بعد میگه که چرا به روح القدس سعی کردین دروغ بگین؟ و میبینین اینا این زوجه بودن که بسیار فریبکار بودن، خیال میکردن که میتونستن گول بزنن رسولان رو و بسیار کار شریری کردند. وگرنه مشکلی نبودش که اگر اونها میگفتن خب ما این خونمون رو فروختیم میخوایم این مبلغ رو بدیم به عنوان هدیه به کلیسا، اما اینها میخواستن، این درویی در اونها وجود داشت و خواستن بگن که ما همه پول خونمون رو داریم میدیم به شما. و در اون موقع میدونین دوستان، در اون موقع کلیسا تحت جفا بود و همیشه هم بوده، اما کلیسا در حال بنا شدن بود و برای همین خداوند بسیار بسیار حساس بود که اونهایی که در کلیسا به عنوان رهبر، به عنوان خادم هستند، باید افرادی باشند که مقدس هستند، افرادی نیستند که درونشون درویی وجود داشته باشه. و همچنین اینکه مردم که داشتن نگاه میکردن، از بیرون نگاه میکردن و میفهمیدن که واقعا خداوند مقدسی هست و با گناه به طور جدی رفتار میکنه و این پیامی که مردم نمیتونن با کلیسا و پیام خدا بازی بکنند. واسه همین وقتی شما میخونین اون قسمت رو میبینین که بعد میگه که ترسی بر مردم ایجاد گرفت و بیشتر مردم به کلیسا اضافه شدند و این ترس باعث این شد که مردم رو از گناه نگه داره و نشون بده که خداوند چیزی نیستش که ما بتونیم باش بازی بکنیم، با حقیقتش بازی بکنیم.
پس در حقیقت یعنی میشه گفت که معجزه آشکار خدا و برای جلال نام خداوند
این
بزرگ گرفته، چون حالا شرایط اون موقع این میتلویده.
بله. و همچنین پولس رسول در جای دیگه هم میگه که مثلا وقتی که از اشعای ربانی به طور نادرستی مردم استفاده میکنن، پولس رسول مثلا در اول قرنتیان میگه که بعضی ها از شما هستن که از اون شام خداوند یا اشعای ربانی به طور نادرستی استفاده میکنید، به طور ناشایسته استفاده میکنید و برای همین هستش که بعضیاتون مریض هستین و همچنین برای همین هستش که حتی بعضیاتون خوابیدین. منظور از خوابیدن مرگ هست. الان من بیارم بله آیه 30 هستش در اول قرنتیان فصل 11 آیه 30 این رو میگه و از این سبب بله آیه 29 رو حالا میخونم که شما بریم متن چی هست. میگه زیرا که هر که به طور ناشایسته میخورد و مینوشد محکومیت خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تشخیص ندهد. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. یعنی میگه که این موضوع بسیار موضوع جدی هست که برای همین هستش میگه که به قرنتیان شما بعضیتون مریض هستین، بعضیتون ضعیف هستین و همچنین بعضیتون خوابیدند. منظورش از خواب مرگ هست و نشون میده که خداوند، ما نمیتونیم با اشعار ربانی هم بازی بکنیم و به طور ناشایسته‌ای باش رفتار بکنیم و هر کسی که بیاد بگه که خب من هم میتونم از این استفاده بکنم و از این بخورم بنوشم، و هنوز هم این اتفاق میفته و این پیش میاد. و این حالا یه موضوع دیگه هستش، اما فقط میخواستم نشون بدم که واقعا این خداوند این کلماتی هستش که بسیار جدی داره صحبت میکنه با ما. خب عزیزان، من میخوام این جلسه رو به اتمام برسونم. امیدوارم به صورتی با حتی این فارسی شکسته من هم این پیام رو رسوندم به شما و شما بتونین از این استفاده بکنین، در راه درستی قدم بردارین و شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که هفته آینده در همین ساعت 5 به وقت انگلیس با ما باشین. و روز شنبه هم ما جلسه خواهیم داشت با کلیسای تبرنکل کاردیف که دوباره جزئیات اون رو و لینک زوم رو در صفحه فیسبوک شما میتونید پیدا بکنین، اون رو اعلام میکنیم و خوشحال میشیم که بقیه رو هم شما دعوت بکنین، دوستان رو دعوت بکنین که در اون جلسه شرکت بکنین. پس عزیزان، شما رو به خدا میسپارم، ممنونم از لطفتون و به امید دیدارتون. تا بعد، خدا نگهدار.